بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح ملكوتي امام ظاهر و شهدای بلا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمید. خدای متعال را شکر میکنیم که به ما توفیق عنایت فرمود این ایام الله عزیز را که از چند جهت مورد عنایت الهی است و ما باید قدرش را بدونیم درک کردیم. ایامی که به حق باید از بزرگترین اعیاد تلقی بشه، برای اینکه بزرگترین نعمتهای عظیم الهی در این ایام نصیب جامعه ما و جامعه اسلامی شده و بر فضیلتش افزوده که مقارن شده با دهه مبارک ذی‌الحجه، که همون دهه است که متمم اربعین حضرت موسی بن عمران علی نبینا و علیهم علیه السلام است. بعض روایات اون یک ماهی که حضرت موسی دعوت شدن در کوه طور ماه ذی‌قعده بود و بعد از تمام شدن خدای متعال امر فرمود که 10 شب دیگه توقف کنن و اتممناها بعشر فتم میقات ربه 40 لیله. به هر حال این ایام بسیار مبارکی است و از خدای متعال درخواست میکنیم که به ما توفیق بده قدر این ایام را بشناسیم و آنچه مقتضای شکر این نعمت هاست توفیق عملش را داشته باشیم. البته اعیاد در منطق دین برای این است که انسان بیشتر توجه به خدا و تقرب به او پیدا کنه، نه اینکه موجب سرگرمی هایی بشه که او را از خدا غافل کنه و یا خدای نکرده گناهانی به نام عید انجام بگیره، اونطور که شیاطین این ایام مبارک را ملوث کردند به بعضی از کارهای زشت و پلیدی که به نام دهه فجر و به نام جشن های این ایام برگزار می کنند و خودشون و جامعه را از برکات این ایام محروم می کنند. کار شیطان همینه که نعمتهای خدا را تبدیل به نقمت کنه. اون چه باید ما را بیشتر متوجه به خدا کنه، به نام خدا و به نام دین و به نام انقلاب تبدیلش می کنند به گناه و نقمت و دوری از خدا. خدا اونایی که قابل هدایتند هدایتشون کنه، اونایی هم که اهل عنادن و قابل هدایت نیستند شرشون را کم کنه. بحثی که در این جلسات داشتیم درباره محتوای نماز بود و از جمله چند جلسه سعی کردیم درباره مفاهیم سوره حمد که در هر نمازی واجبه خونده بشه یه مقداری صحبت کنیم، بلکه خدای متعال به برکت این سوره مبارک نور معرفتی در دلهای ما بتاباند و توفیق بده که نماز بهتری بتونیم انجام بدیم. رسیدیم به این آیه شریفه ایاک نعبد و ایاک نستعین. اون سه آیه اول توجه به اوصاف الهی است که از کردیم نکته‌ای میتونه داشته باشه که این اوصاف انتخاب شده در اول سوره هند که در هر نماز این اوصاف توجه بشه، مناسبتی داره با مقام عبادت. اون چه به ذهنمون میرسید که در اینجا مناسبت داره به عرض حضاری که تشت داشتن رسوندیم. از اینجا به بعد در واقع متن عبادت شروع میشه. بنده خودش را در مقابل خدای متعال ملاحظه میکنه و توجه میکنه که در حضور او ایستاده و با او سخن میگه. بقیه سوره در واقع چیزیست که انسان باید در مقام عبادت به پیشگاه الهی عرض بکنه. در واقع سه تا جمله، سه عبارت، سه مضمون در تتمه سوره حمد آمده. یکی این که بنده در پیشگاه الهی عرض میکنه که من فقط تو را پرستش میکنم، اقرار به توحید در عبادت و عبودیت. دوم این که تنها از تو کمک میخوام، توحید در استعانت و توکل و دعا و سؤال. و بعدش دیگه درخواست هدایت هست از خدای متعال، اون هدایتی که به بندگان شایستش عنایت فرمود. امشب اگر خدای متعال توفیق بده تا حدی درباره همین دو جمله اول اگر چیزی قابلی باشه به ذهنمون بیاد عرض کنیم. شاید بار دیگری درباره مفهوم عبادت صحبت کرده باشیم. عبادت و عبودیت و عبد اینا از یک ریشه هستند. عبد هم به معنی بنده ترجمه میشه در فارسی، هم به معنی برده، غلام. روح معنای این ماده، این ماده عد، این و با و داد. مملوکیت نداری. شاید بهترین تفسیرش همون باشه که در اون آیه شریفه اومده عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. یه مفهومی است که به یک معنا متضایفه. یعنی نسبت طرفینی بین دو تا موجود است، بین مالک و مملوک، بین عبد و رب، بین عابد و معبود. یعنی ملاحظه میشه رابطه انسان با خدا تا این رابطه لحاظ نشه یا رابطه هر مخلوق دیگه، این مفهوم انتظار نمیشه. باید توجه بکنید به این که خدا با انسان یا با سایر مخلوقاتش یه رابطه ای دارد، رابطه تضایف. که او میشه رب و دیگران میشن مربوب یا عبد، او میشه مالک اونا میشن مملوک، و در مقام عبادت او معبود است و اونها عابد. این رابطه ای که بین خدا و بنده ملاحظه میشه و این مفهوم ازش انتزاع میشه، همون رابطه ایست که انسان هستیش را از خدا داره و از خودش چیزی نداره. شاید بشه گفت این اصلی ترین مفهومی است که در رابطه بین انسان و خدا مطرح میشه. که وقتی آدم خودش را با خدا مقایسه میکنه، اولین چیزی که باید به ذهنش بیاد بهش توجه کنه اینه که من هرچی دارم از اوست و بدون افاضه او من هیچم. این همون است که او مالک است من مملوک، او داراست من ندار، او غنی است من فقیرم. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. پس اصل این مسئله یک امر اعتقادی و غربی است، یک بینشی است، یک نگرشی است در هستی که آدم خودش را در مقابل خدا فقیر، ندار، مملوک، بیچیز، محتاج، نیازمند می‌بینه و در مقابل مفاهیم متقابلش را به خدا نسبت می‌ده. دارا اوست، مالک اوست، بی‌نیاز اوست. یک نوع نگرش است، یک نوع بینش است، یک نوع درک است، یک نوع معرفت است، یک نوع شناخته. به دنبال این معرفت یک حالتی برای انسان پدید میاد که منشأ رفتارهای خاصی میشه. وقتی آدم توجه پیدا کرد به این که همه هستی با همه کمالات و همه زیبایی هاش از اوست و هیچ موجودی و از جمله منی که در مقابل خدا ایستادم و در مقام عبادت او هستم، هیچ خیری، هیچ خوبی، هیچ کمالی، هیچ وجودی، هیچ جمالی، هیچ چیز قابل توجهی از خودم ندارم، هرچه هست از اوست. یک حالی برای آدم پیدا میشید به اصطلاح یک حال به قول ما طلبه حالت تشکیکی است، مشکک از زو مراتبه. به اندازه که آدم معرفت داشته باشه به مالکیت خدا و به مملوکیت خودش، این حال متناسب با اون براش پیدا میشه و به همون اندازه این که این رابطه رو درک بکنه، یک احساس حقارتی در پیشگاه عظمت بی‌نهایت الهی براش دست میده. اگه کسی به مقام اولیای خدا، مقام اگر که میگیم خب فقط یه مصداق داره، مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مثلا، و مقامی که ملحق به اون مقام است، مقام ائمه معصومین و زهرا سلام الله علیه اجمعین، اون مقام مقامی است که وقتی در مقام عبادت نیستن، عظمت بی‌نهایت الهی در مقابلشون جلوه میکنه و حقارت بی‌نهایت خودش. این دوتا با هم تناسب داره. هر قد آدم عظمت خدا رو بیشتر درک کنه، حقارت خودش. شنیدید در روایات هست که بزرگواران از جمله حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی در مقام عبادت می ایستادن، بند بند بدنشون می لرزید. ترتعد فرائصها. یا امام حسن مجتبی سلام الله علیه وقتی نزدیک مسجد می رسیدن چشمشون به در مسجد می افتاد، رنگشون می پرید. و چیزهای عظیم قبیل که ما درست اینا نمیتونیم بفهمیم یعنی چی، مخصوصا که اونا معصوم بودن، گناهی نداشتن، از آتشی نمیترسیدن، از عذابی نمیترسیدن، عذابی برای اونا نبود. این حالت چیه؟ این همون حالت خشیتی است که در اثر درک عظمت الهی و حقارت انسان پیش میاد. هر قد اون معرفت بیشتر باشه، این حالت بیشتر ظهور داره. اصل بندگی عبادت همینه که آدم بنده بودن خودش را، کوچک بودن خودش را، ناچیز بودن خودش را در مقابل هست بودن حقیقی خدا به اندازه معرفتش درک کنه دیگه. البته مراتب معرفت شبیه بی نهایت هست. این یه معناست. البته کسانی که اون معرفت‌های عالی را ندارن و همین اندازه خدا را به عنوان کسی که امر و نهی کرده اگه اطاعتش کنیم ما را میبره بهشت، اگر نکنیم میبره جهنم، همین اندازه ها میشناسیم. یعنی بیشتر بهشت و جهنم خدا را میشناسیم تا خود خدا را. برای ما امثال ما در مقام عبادت ظهورش این است که از عذاب خدا می درزیم، توجه پیدا می کنیم به اوصافی که برای عذاب الهی ذکر شده، از عذاب می لرزیم اگر توجه پیدا بشه و تمرکز پیدا بشه، و اگه شوقی برامون پیدا بشه، شوقی به نعمتهای بهشتی، حور و قصور و لحم طیر مما یشتهون و چیزهای از این قبیل. خب اینا هم خوبه در مقابل کسانی که خدا رو نمیشناسن اصلا، به عالم آخرت اعتقاد ندارن، اینا بسیار ارزشمنده. اما نسبت به اینا با اون کسانی که جلال و جمال الهی را درک کردن، فاصله چیزی شبیه بین صفر و بی نهایته. چیزی شبیه بین. ما اگه همون حالات اولش هم داشته باشیم، مدنده خودم را از میکنم کلام را میدازم به عرش. اون عذاب هام درست باورم نیست، اون نعمت های بهشتی هم درست باورم نیست، ولی نعمت دنیا رو بر اونها ترجیح نمی دادن. ولی هستند بندگانی که به اونها اصلا اعتنایی ندارند در مقابل اون چه از خود خدا می شناسند. چون عبادت مخصوص اون اولیاء مقربین نیست، بیان قرآن در این زمانی، در این مقامی که داره تعلیم میده به بندگانش که چگونه عبادت خدا کنید، باید یک بیانی باشه که هر کسی به اندازه معرفت خودش بتونه استفاده کنه. اگه یک چیز، یک تعبیری قرآن در اینجا به کار میبرد که فقط در مورد علی ابن ابی طالب صادق بود، که الهی ما عبدتک خوفا من نارک فلا طمعا فی جنتک، خب دیگران چی بگن؟ علی یکی. کسانی هم که در مکتب او پرورش کرده پیدا کرده بودن، یک شباهت هایی به او پیدا کرده بودن. امثال ما پس چی بگیم؟ چگونه عبارت کنیم؟ اینه که باید این را از معجزات قرآن شمرد، که خدا تعبیراتی را به کار میبری که هر کسی در حد فهم خودش، معرفت خودش، پایه ایمان خودش بتونه ازش استفاده کنه. شاید یکی از معانی این که قرآن دارای ظاهر و باطنی است، باطنش هم باطن دیگری دارد، سری دارد، بطون سبعه یا بطون سبعین قرآن داریم، چیزی شبیه این معانی باشی. تعبیر عبادت به کار میره، ما یه معنایی ازش میزنیم، علی ابن ابی طالب هم یه معنایی، دوتا معنای متباین نیست، اما معنای مشکک هست، مصادیقش بسیار با هم تفاوت. به زبان ساده تری که خودم بهتر بفهمم، نور، نوره یک جرقه کوچکی که میزنه، نور است، نور خورشید هم نور است. اون خورشیدهایی که میگن صدها هزار برابر خورشید ما نور داره، اون هم نوره. اما یک جرقه ای که به زور بیشه دید کجا و نور اون خورشیدها کجا، ولی همش نوری. قرآن کریم در مقام تعلیم و تربیت بندگان، حالا بنده اینجور تعبیر میکنم، سعی کرده که مفاهیمی به کار بگیره که هر کسی در حد خودش بتونه استفاده کنه. اینا معانی متباین نیست، معانی تو در توست، لایه های از یک معنا، مراتبی از یک حقیقت است. شاید این بطون سبعه و اینها که در روایات آمده، مصادیقش لاقل یکیش همین جواب باشه. به هر حال این که ما میگیم خدایا تو را عبادت میکنیم، خب آمین که با ادبیات عربی آشنا دارن، آشنایی دارن، میدونن ایاک نعبد تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر، یعنی تنها تو را عبادت میکنیم. این یعنی چی تنها تو را عبادت میکنیم؟ هم تنها بودنش توحید، توحیدش مراتب دارد، هم عبادت کردنش مراتب دارد، هم از نظر زمان، هم از نظر حال، هم از نظر مقام، از نظر معرفت بسیار متفاوتی. خدا هم بندگانش خیلی با هم فرق داره. یه معناش اونی که در حد فهمه مثل بنده ای هست، اینی که در مقابل کسانی که بت می پرستیدن یا خدایان متعدد قائل بودن، مشرک بودن، در مقابل اونا میگه خدای ما مثل اونا نیستیم که چند تا خدا بپرستیم، چند تا معبود داشته باشیم، ما فقط یه معبود، معبود ما تنها توی. این نازلترین مرتبه معنایی است که برای این جمله ایاک نعبد میشه در نظر گرفت. این حصری که از اینجا استفاده میشه، فقط تو را میپرستیم، یعنی مثل مشرکین نیستیم که چند خدا در عرض هم قائل باشند، یا کما بیش در طول هم، اربابی و رب الاربابی، اله الالهی. ما اینجوری نیست. یه خود بخوام مثلا اصطلاحی تر حرف بزنیم، این در مقام نفی شرک جلی است یا شرک عجلا. اون شرک هایی که خیلی معروفه، من وقت میگن مشرک آدم میفهمه مشرک کیا هستن، یعنی دو تا خدا، سه تا خدا قائله. ما اونجوری نیست، ما فقط یک خدا میپرستیم، اونم تویی تنها. این ادنا مرتبه توحید در عبادت است که مفاد لا اله الا الله هم اولین مرتبهش همین. ولی منحصر نیست معنای این جمله به همین، یک طیفی از معانی یا از مراتب را توحید در عبادت شامل میشه که از کدم یک طرفش مثل بنده است، یک طرفش هم مثل امیرالمومنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه و علی آله، امام الموحدین، مظهر توحید است.